عامر مسیح رئیس مثلا اگر ببینه که ما کم هم پیشرفت کردیم مانعی را ایجاد میکنه که تا من به اون مسیر نرسم. کار که انجام میتم وظیفه بلندتر یعنی یک موقعیت بالاتر از او برام پیشنهاد شده مخالفت نشان دادن.
فهیم یک تن از جوانان شهر کابل حرفهای متفاوتی دارد. او میگوید بعضن خانواده، بعضن خود انسان و همین طور خیلی علتهای دیگر است که انسان را مجبور میسازد تا حسادت کند. از زبان خودش میشنویم.
والا ما اگر ببینیم جوانا به خاطر حسادت میکنند که بعضی جوانا هستند بدون از اینکه سعی کنند تلاش کنند داد خدا پیشرفت میکنند. از دهی حالت آدم زور میته و آدم هم به این تلاش میشه که چرا او آدم پیشرفت کرده. فرض مثال من که خانه برم و چه کاکای من موتر خریده باشه خب مجبور مام موتر بخرم. اگر نه هر روز مادرم مرا میگه که تو چرا موتر نداری اون بچه کاکای رفت موتر خرید تو نخرید. مجبور من حتما یا موتر از رو پنچر کنم یا من برم خودم یک موتر بخرم. خود آدم هم میشه آدم هم زورش میته. در بعضی حالات میگه چرا او داشته باشه من نداشته باشم. من پیاده برم و موتر برم. فرض مثال بره لسانس شوه من 12 پاس باشم هر کس مرا بگه فلانی 12 پاس هست اون دیگه ببین که اون 14 پاس هست یا لسانس هست. من با کسای حسادت ندارم که خودشان تلاش کردین زحمت کشیدین کوشش کردین کار کردین مثل ما و ای جای رسیدین. من با کسایی که حسادت دارم که مایی که تلاش میکنم کار میکنم از واکه شکر خدا از نگاه فیزیکی روحی روانی تحصیل همه چیز بالا هستم ولی وا فرض مثال یا پدرشان یا پدرکلانشان یک چیزی بودین و تونستین به جای برسن یا از لحاظ موقف اگر رسیدین به اساس بعضی واسطه ها و بعضی پول و امکانات مالی که داشتین رسیدین با یا حسادت دارم و مجبور مکلف هستم یا از لحاظ تخریب که تخریبشان کنم که یا واسطه داشتین پول داشتین به جای رسیدین یا از هر لحاظ دیگه خدا برسانیم به او.
پایین بودن سویه تحصیلی یکی از دلایل دیگر است تا جوانان در جامعه همدیگر پذیر نباشند. احمد شنسب حکیمی یکی از استادان پوهنتون های خصوصی و فعال جامعه مدنی به این باور است. او میگوید
حسادت اصلا مو به قول جوانان امروز ما مو ویروسی است که هست و بود یک اجتماع از بین میبرن. علت ازی من فکر میکنم کاستی در فهم و منطق و اندیشه و علم دانش جوان ها است. اگر اونا بفهمن واقعا از نصوص دینی و از اساسات زندگی خوب و اجتماع خوب و بشر بودن خوب خبر باشن دیگه کدام دلیل بر ایجاد ازی حسادت به میان نمیاد. بر مشما با وضاحت بیان شده که کار خوب نیست عمل زشت است نکنین. کسی که عمل اجرا میکنه من فکر میکنم دلیلش پول و یگپا نیست، دلیلش کمبودی عقل و کمبودی علم و دانش است. در فرد
گفته میشود حسادت حسی است که در وجود هر انسان وجود دارد اما کنترل آن لازم و ضروری میباشد. نرگس غوری یک تن از فعالان مدنی نیز میگوید اگر جوانان حسادتشان را کنترل کنند میتوانند خودشان به موفقیت ها دست یابند.
اگر همدیگر پذیر باشیم، اگر کنترل کنیم حس حسادت در وجود ما، پدی حسادت کنترل کنیم، میتونیم به این ترتیب حداقل خود ما را هم به جای برسانیم. در صورتی که اگر ما پذیرش نداشته باشیم، همدیگر پذیر نباشیم، این حس حسادت در وجود ما مثل زهری است که رشد کرده میره تا بالاخره که اطراف اکناف دوستای ما را با امی زخم زبان که رایج است دوستان میگن سبب از این میشه که ما اکثریت از دوستای ما را از دست بدیم، نفوذ ما را از دست بدیم، در اجتماع ما خود ما را تنها بگذاریم. در غیر از او هیچ نتیجه مثبت نداره و ما فکر نمیکنم با حسادت بتونیم به یک جایگاه خوب برسیم.
او همچنان میافزاید حسادت یک جوان با جوان دیگر نه تنها به جوان موفق ضربه نمیزند بلکه باعث موفقیت هرچی بیشتر و شکوفایی او نیز میشود.
خب من جوان هستم که تقریبا حدود 5 سال در نهاد دولتی کار کردیم و فعلا در یکی از نهادهای خصوصی مصروف فعالیت هستم. جدا از او در بعضی از نهادهای دیگه که فعالیت دارم من متوجه شدیم که بعضی از دوستای ما هستن رقابت خیلی سرسخت با ما دارن، نمیخواین که ما به یک جای برسیم. ما شخص بودیم که با رقابتم و شخصی که در مقابل ما داشته حسادتی که داشتن این کارو بر ما یک انگیزه داد که ما بهتر کوشش کنم، بهتر سعی تلاش داشته باشم، سبب رشد ما شده، سبب پیشرفت ما شده. یعنی اگر کس رقیب داره در زندگیش میخواد تخریبش کنه من فکر نکنم سبب عقب ماندگی شوه، بلکه دوستایی که از ما موقفشان بالاتر است، از ما بزرگتر هستن، همراه ما حسادت میکنن، سبب ترقی، شکوفایی و پیشرفت ما در جامعه میشه.
که چگونه میتوان پدیده حسادت را از بین برد و همدیگر پذیری را در میان جوانان رشد داد، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
خب استاد، امروز جوان ها همدیگر پذیری ندارن، به اصطلاح هم میشه بگویم که موفقیت همدیگر دیده نمیتونن، دیده ندارن. به نظرتون ای از لحاظ روانشناسی چرا این اتفاق برای جوان ها رخ میده؟
چند عامل نقش داره در این مورد. اولین عاملی که تاثیر داره و نقش داره به تصور ما حسادت افراد است. یعنی اکثریت جوانان ما متاسفانه چی ما بخوایم یا نخوایم به شکلی به یک نحوی در حسادت به سر میبرن. حسادت چیزی است که همیشه با انسان هست، در کل دنیا، در کل در روی زمین همه انسان ها با هم حسادت میکنن. کودکان تقریبا 90 تا 95% حسادت را تجربه میکنن و از 2 سالگی به بعد آغاز میشه حسادت، تا قبل از اون میباشه. یک مورد بزرگ و کلان ای است که اکثریت جوانان ما متاسفانه تفکر انتقادی درشان رشد نکرده. یعنی نمیفهمن که باید گاهی اوقات انتقاد را، اشتباه را، خطا را و نظر مخالف را بشنوا، دیدگاه مخالف را بشنوا و تحمل کنه. سومین مورد که اکثریت از جوانان ما متاسفانه اعتماد به نفس ندارن و اعتماد به نفس پایین نشان، حسادتشان و عدم رشد تفکر انتقادی سبب میشه که اینا همدیگر پذیری نداشته باشن. چهارم هم گاهی اوقات بعضی موارد را آموزش میبینن، مثلا تبعیض را، تعصب را، تنگ نظری را، رقابت ها و همچشمی ها و اینا را. ما متاسفانه در خانواده های خود، در مکاتب خود، حتی در مراکز بسیار بلند و بزرگ خود بعضی موارد را برشان یاد میدیم. اینا به یک شکل عامل میشه که ما زود نتونیم که یک کس دوست شیم، که یک کس رفیق شیم، یا آنچه در او است، توانایی که در او است، خلاقیتی که در او است، نوآوری که در او است، استعدادی که در او است، او را بپذیریم. اگر او رشد کرد، چون ما از وقت برش یک تصور بد داریم، زمانی که او رشد میکنه به عنوان یک زن شجاع، زمانی که او رشد میکنه به عنوان یک جوان فعال، به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک متخصص، ما چی میکنیم؟ چون ذهنیت ما منفی است، عاجل کوشش میکنیم که تخریبش کنیم، اذیتش کنیم، آزارش بدیم.
عواقب ازی برای جوان ها چی بوده میتونه؟ یعنی بعض وقتا حسادت که مستقیم برای یک جوان در مقابلش ظاهر میشه، او رو خودش هم میفهمه، میتونه جلوگیری بکنه، اما بعض حسادت هاست که در دوستی پیش میه.
متاسفانه که روابط به شدت آسیب میبینه، عواطف به شدت آسیب میبینه، از نظر ذهنی افراد مخشوش، مشوش، نگران، ناامید، ناراحت، خسته و دوباره به اعتبار میشن و از نظر اخلاقی و معنوی هر آن چیزی که از وسع و قدرت شوه و خلاف او عقیده و باور باشه یا ضد باشه و قده باشه انجام میده. متاسف.
چگونه میتونیم از این حسادت جوانا جلوگیری شوه؟ کی نقش بیشتر داره تا ایره جلوگیری بکنه؟
مکاتب، خانواده ها، همسالان، رسانه ها، مساجد، نصاب مکاتب، بزرگان، اینا همه نقش داره. جامعه در کل نقش داره و ما میتونیم با چند همکاری با این گروه و جوانان و نوجوانان مسئله همپذیری را و تحمل یکی دیگر و انتقاد را بپذیریم و فرد مقابل را و همنوع خود را بپذیریم. به یک شرطی که ما بتانیم در خانواده ها و مکاتب و مدارس و اینا اعتماد به نفس اولادهای خود بالا بره. دومی که ما خود سبب نشیم که اونا تبعیض و تعصب و نجات پرستی و تنگ نظری را اینا را آموزش ببینه. سوم، اگر کدام مسئله داره، مثلا حسادت داره یا مثلا عزت نفسشان پایین است یا مثلا کدام مسئله دیگه داره، اونا تداویشان درمان شون.
علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته ما که همکارم رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا درود دیگر، بدرود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام، من نسیم شفق را بپذیرید. بحث برنامه این هفته حقیقت چیست به وضعیت معادن افغانستان اختصاص یافته است. چی تعداد معادن حالا استخراج می شود؟ کدام معادن بزرگ با چی مشکلاتی روبرو است؟ استخراج خودسرانه کدام معادن در کدام ولایات ادامه دارد و پرسش های دیگر؟ با ولی ولا زدران، معین پالیسی و برنامه های وزارت معادن و پترولیم در این مورد گفتگو کرده ایم.
آقای زدران، سپاس از اینکه برای آزادی برای مصاحبه فرصت دادید. میخواستم مصاحبه را با این پرسش آغاز کنم که در حال حاضر استخراج چی تعداد معدن قرارداد شده و در کدام ولایت بیشتر کار استخراج ادامه داره؟
قراردادهای کوچکی که ما داریم که در حدود بیشتر از 100 قرارداد هست، اکثریت از یا در ولایت‌های مختلف کشور قبلا قراردادهای استخراج یا بهره برداری از یا داده شده بود که در او قسمت منرال‌های از قبیل تالک، ماربل، کرومایت، بعضی از طلا هم بود. این قراردادهایی بود که در کل به استخراج داده شده بود. بعضی از قراردادهای ما داریم که فعال هست، مگر متاسفانه بعضی از قراردادهای استخراجی و بهره برداری است که غیر فعال است و یا هم ما او را فسخ کردیم.
فعال کدام است و فسخ کردین کدام است و چرا؟
قراردادهایی که فعال است فعلا ما در قسمت زغال داریم، در قسمت مرمر داریم، در قسمت سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی داریم، اما غیر فعال یا قراردادهای فسخ شده که است، علت اساسی از این قراردادهایی که فسخ شد این بود که قراردادی‌ها نتونستن که به مکلفیت‌های خود طبق قرارداد عمل بکنن. این از مشکلاتی بود که سابق با ما مونده. متاسفانه این شرکت‌ها نتونستن که طبق قرارداد خود عمل بکنن و بابت رویالتی هم قرضدار شدن.
از این درک چقدر ضرر بر افغانستان رسید؟
نه، ضرر خو به صورت مجموع نرسیده، چون ما به وقت اقدام کردیم که اینمی علت از همین شد که ما نه تنها قراردادا را فسخ کردیم، یک کاتگوری از قراردادا تعدیل هم شد و او تعدیل طوری شد که این قراردادی‌ها را ما مکلف ساختیم که اونا باید اول یک مطالعه اکتشافی یا پلان اکتشافی خود ارائه بکنن که در پلان اکتشافی واضح بگوین یا که ما در سال چقدر تولید کرده میتونیم. موضوع دیگر، ما در قانون جدید معادن مثلا در قسمت رویالتی ما 1% معین سن و رویالتی را که 7.5% به مواد خام، 5% به مواد یا منرال های نیمه پروسس شده و 2.5% به کاملا پروسس شده ما این را در قانون گنجوندیم. فلهاز آل وقتی که شرکت ها میان پروپوزال یا پیشنهاد خودم میارن، نیاز به این نیست که اونا تنها به اساس مقدار استخراج یا به اساس رویالتی پیش ببرن. یعنی ما حالت مارکت هم در نظر میگیریم، ظرفیت تکنیکی و مالی را هم در نظر میگیریم.
اما آقای زدران، در گذشته شما یادآوری کردین، در گذشته هم با مسئولین وزارت معادن و پترولیم که ما صحبت کردیم، 2 سال پیش، 3 سال پیش، 5 سال پیش، صحبت‌های را انجام دادن که شما امروز این صحبت‌ها را می‌بینید. گفتند که ما بسیار خوب پیش می‌ریم، با ظرفیت، با شفافیت، با اصول، با معیار. اما امروز شما انتقاد دارین می‌گین که مشکلات از او وقت مانده. چی فکر می‌کنین که 2 سال، 5 سال بعد مقامات دیگه دی وزارت خوب نخواد گفتن که مشکلات از قبل به ما مانده؟
خب از نظر ما یکی صحبت است، یکی اقدام هست. طبعاً شاید مقامات قبلی این صحبت‌ها را داشته باشن در شکل یک پلان خود، مگر متاسفانه عملی کرده نتونستن. ما حالی که صحبت میکنیم، این نه تنها یک صحبت است، یک اقدام هست. ما از روی اقدامات خود ما به شما معلومات میدیم. ما 9 قرارداد مرمر ولایت هرات تعدیل کردیم. قراردادی که ما تعدیل کردیم بسیار واضح گفتیم که اگر شرکت درخواست تعدیل میکنه، وزارت مکلف است که در ظرف 30 الی 60 روز میادش فرق میکنه، باید تصمیم خود درباره منظوری و یا عدم منظوری از درخواست تعدیل به شرکت بگه. و اگر در این میاد معینه وزارت تصمیم خود به شرکت ابلاغ نمیکنه، در این قسمت تصمیم اتخاذ نمیکنه، درخواست شرکت منظور شده تلقی میگردد.
و مهم است از قراردادهای فعال هم صحبت کردین.
بله.
قراردادهای فعال اگر کوتاه بگین اوچ نو است، چگونه فعالیت هست؟
قراردادهای فعال ما هم به سطح بزرگ داریم، هم به سطح کوتاه داریم. ببینین 1.5 سال قبل وقتی که مقامات تغییر کرد، سطح رهبری در وزارت تغییر کرد، ما 14 پروژه معدن به مقیاس بزرگ داشتیم که میلیون ها دلار دو قرار بود سرمایه گذاری شد، اما لاینحل باقی مانده بود یا وزارت دو قسمت اقدام نکرده بود. پروژه های ما داشتیم که از سال 2012 به این سو، در سال 2012 به اعلان داوطلبی سپرده شده بود، مگم تا حال دو قسمت تصمیم گرفته نشده بود. ما این 14 پروژه را تا نیستیم که در قسمت از او تصمیم نهایی بگیریم. به سطح بزرگ فقط اگر 3 قرارداد معدن شما در نظر بگیرین، بیشتر از 150 میلیون دلار سرمایه گذاری در قسمت به افغانستان آمده که اونا تعهد کردن که در 3 سال اول اکتشاف خود در حدود 50 الی 60 میلیون دلار هر قراردادی سرمایه گذاری میکنن.
ببخشید جناب منصف، معدن مس عینک در لوگر و معدن حاجیگک، این قراردادهای فعال است یا غیر فعال؟ در چه وضعیت است فعلا دو معدن بسیار بزرگ؟
مس عینک طبعا قرارداد هست که ما امضا کردیم، فعلا کار جریان نداره چون مشکلات وجود داره.
چه مشکلات؟
در قسمت آثار باستانی شما در جریان هستن که آثار باستانی فرنی دو قسمت کشف شده و ما نمیتونیم که فرض مثال به تنهایی خود مستقیما تصمیم بگیریم که آثار باستانی از بین ببریم.
یگانه مشکل دی قسمت مس عینک آثار باستانی است یا مشکلات دیگه هم هست؟
نه، مشکل عمدترین مشکل آثار باستانی هست. وقتی مشکل آثار باستانی حل میشه طبعا معدنکاری شروع میشه.
و در رابطه با آجیگک؟
آجیگک قرارداد نیست، آجیگک در حالت پروسه داوطلبی هست، پروژه است که ما سر از او کار میکنیم. متاسفانه او قسمت هیچ نوع اقدام نشده بود، این موضوعات عمود ماند. در قسمت بلاک بی سی و دی که یک کنسرسیوم یا شرکات هندی داوطلب برتر اعلان شده، ما همراهشان گفتگوها را شروع کردیم. قرار هستن که اونا تا آخر ماه جون موقف نهایی خود با ما رسما اظهار بکنن. اگر وا علاقمند باشن ما میشینیم روی مذاکرات قرارداد نهایی میسازیم، میریم به طرف عملی ساختن قرارداد. و اگر اونا علاقمند نباشن ما پروسه را فسخ میکنیم، دوباره به اعلان میگذاریم.
زمانی که از استخراج معادن صحبت میکنیم، موضوع پروسس در داخل کشور هم مطرح میشه. یکی از صحبتایی است که باید پروسس معادن یا مواد معدنی در داخل افغانستان با قراردادی ها قرارداد شود و صورت بگیره، به خاطر از اینکه منافعش بر افغانستان است. این موضوع چقدر در مجموع در نظر گرفته شده؟
جمهوری اسلامی افغانستان به سطح کل این پالیسی را وضع نمود که پروسس باید در داخل کشور صورت بگیره، چون اگر پروسس داخل کشور صورت بگیره فایدهش هم به حکومت هست و هم به خود شرکت قراردادی هست. به حکومت فایدهش این است که سنگ های ما به نام تولید افغانستان با کیفیت خوب به بازارهای جهانی میره. تا که ما امروز تا کشور اردن صادر شده، پروسس شده، مرمر ما در آذربایجان، چین، ایتالیا براش بازار پیدا شده. در قانون جدید معادن پروسس 100% قراردادی مکلف نیست که باید حتما پروسس در افغانستان بکنن. او ادم منرال هایی که یا سنگ هایی که قابلیت پروسس در افغانستان دارن، مثلا تالک شد، مثلا ماربل شد، مثلا کرومایت شد، مثلا حتی مس شد، اونا باید در افغانستان پروسس شد. مگم احیانا در صورتی که وزارت و قراردادی به این نتیجه میره که ماشینری در افغانستان فعلا وجود نداره یا قابلیت پروسس در افغانستان نداره، در اون صورت این یک الزامی نیست.
آقای زدران، قراردادهایی که عملا فعال است به گفته شما، عاید سالانش به حدود چقدر دلار یا به چقدر افغانی میرسه؟ کوتاه اگر بگم
ببینن، وقتی ما معادن به قرارداد میتیم، ما راستن به تولید نمیریم که ما عاید بیشتر داشته باشیم، به خاطر که ما 3 سال دوره اکتشاف داریم و قراردادی میتونه که با 3 سال به دوره های بعدی هم تمدید تقاضا بکنن، چون بعد از اون ما میریم به طرف استخراج.
استخراج که صورت میگیره عملا از اون سالانه چقدر عاید داریم؟
خب این فرق میکنه که چقدر استخراج صورت میگیره. فعلا در قراردادهای بزرگ استخراج اصلا شروع نشده، همشون در مرحله اکتشاف است. یگانه عایدی که ما از بابت امین معدنکاری ها در دوره اکتشاف فعلا داریم در قسمت اول سرمایه گذاری هست، یعنی یا در حدود 300-350 میلیون دلار آمریکایی به ما عاید داشتن در 3 سال اکتشاف.
این سبب یک موضوع دیگه، او استخراج خودسر و یا میتونیم حتی بگیم سرقت معادن است. در کدام ولایت نظام ادامه داره؟
ببینین، استخراج خودسر یک مشکلی است که به همه حکومت و همه ملت افغانستان با این مشکل دچار است و با ما صدمه میرسونه. ما از این چشم پوت کردن نمیتونیم، چون یک واقعیت هست و یک بدبختی هست بدون شک وجود داره. استخراج غیر قانونی را ما به 3 کاتگوری تقسیم کرده. بخش اولش استخراجی است که مردم به شکل حرفه‌ای پیش میبرن از خاطر پیدا کردن نفقه خود و یا به دلیل از اینکه همین کار بهشان به شکل میراثی موندن. قسمت دوم استخراجی است که توسط زورمندا صورت میگیرن در مناطق، در همه مناطق.
زورمندا کی است؟
خب زورمندا کسایی هستن که نفوذ سیاسی دارن یا فرض مثال میتونیم بگیم که جنگ سالار را هستن، از سالها همینجا هستن و سرمایه ملت به سرقت میبرن.
از مقامات حکومتی و دولتی هم بعضن بحث میشه که اونا هم دست دارن.
ببینین، ما تا حدی که تانستیم دستهای اراکین دولتی رو در این قسمت قطع کردیم توسط قانون و بعد از این اونا نمیتونن. چندین پروژه‌ای که ما داشتیم که در او مثلا وکیل صاحبا یا اراکین دولتی اگر سهمدار بودن اون پروژه ها رو ما
معادن طلا و لاجورد بدخشان، کرومای در لوگر و زمرد در پنجشیر، کی ها سرقت میکنن؟
خب در این قسمت ما یک کمیته محافظت معادن ساختیم که در رأس از شورای امنیت هست، وزارت محترم دفاع ملی، وزارت محترم داخله، ریاست محترم امنیت ملی و وزارت معدن به او دخیل هستند. ما بررسی های خود شروع کردیم
که فهرست تا فعلا تهیه شده که کیها در سرقت و در استخراج غیر قانونی معدن دست دارن.
روی از این کار روان هست، به مجرد که این بررسی ها تکمیل میشه و توسط شورای امنیت و سایر ادارات امنیتی تایید میشه، بدون شک این لیست به دسترس عام قرار خواهد.
بررسی که تا فعلا صورت گرفته در چه حد است؟
تا فعلا که ما بررسی کردیم چیزی در این قسمت نیافتیم که اراکین بلندپایه باشه، چون ما از کاتگوری اول شروع کردیم که موضوعات معدنکاری حرفه‌ای
و حدودا چه مقدار آید به هدر میره یا به جیب از می افراد که میتونیم از مافیای معدن به اونا بگیم؟
طوری که گفتم در این قسمت بررسی ها جریان داره، ما یک ارقام مشخص تا هنوز در این قسمت نداریم. وقتی بررسی های عمومی ما تکمیل شد ان شاء الله به دسترس همگی قرار خواهد.
مخالفین مسلح در چی حد بر معدن نفوذ دارن و در چی حد استخراج انجام میدن؟
این خب بدون شک یک واقعیت هست که در بعضی از نقاط به دلیل نبود امنیت مخالفین از معادن کشور استفاده میکنند و قسمت
بکنند. اما حتما شما یک مقدار هزینه احتمالی را پیش بینی کردین یا بررسی کردین که سالانه مخالفین مسلح از معادن به دست میارن؟
ببینین، ما وقتی از قراردادهای خود ما آید بررسی میکنیم، به شکل بررسی میشه که مفتشین ما میرن اونجا تثبیت هجوم میکنن، راپورهای منظم برشون میان. درست است مفتشین ما نمیتونن که با ساحاتی که اونجا مخالفین به اصطلاح دسترسی دارن و اونجا را به دست خود دارن برن و ببینن که چقدر هست.
اما میتونن در کدام ولایات بیشتر معادن رو استخراج میکنن؟
این همگی معلوم است.
گلوبال ویتنس و دیدبان شفافیت افغانستان در گزارش گفته که سالانه حدود $300 میلیون از عواید معدن افغانستان به جیب مافیا و مخالفان مسلح میرزد. میپذیرید؟
ما اینا نمیپذیریم نه رد میکنیم، چون این گزارش با ما شریک شده بود، ما بعض ملاحظات در این گزارش داشتیم. روند یا طریقی جمع‌آوری از این گزارش و مرجعی که یا این معلومات از اونا حاصل کردن تا هنوز هم به شکل درست معلوم نیست.
واقعیتایی که دو هست دو گزارش شده یا دو گزارش در قسمت از او چه اقدام صورت گرفته؟
ما کمیته محافظت معادن در این قسمت ایجاد کردیم، بررسی های خود شروع کردیم، همکاری ادارات امنیتی در این قسمت با ما به شکل احسن به شکل جدی
راضی هستیم از همکاری بخش امنیتی.
بدون شک تا اکنون
تشکر مهین سیب خانا آباد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/azadi.